اینان مگر ز رحمت محض آفریدند، کارام جان و انس دل و نور دیدند. دلم میخواد که ساعتها و ساعتها و ساعتها صحبت کنیم، به دل هم راه پیدا کنیم، حرفای خوب بزنیم. از آینده شما من صحبت بکنم که چقدر میتونه درخشان باشه. این است که سلام منو بپذیرید و بسم الله. ما هم امروز تکلیف همه صحبت‌های ما رو روشن میکنه. خانم فرمودن که از آینده شما و تکلیف شما و اینکه چه برنامه‌ای میشه برای شما تنظیم کرد صحبت کنیم. من فکر میکنم همون بسم الله رو که بگیم همه اینا روشن میشه. بیایم عادت کنیم که از عادتها بیایم بیرون. ما بیشتر کارامون رو به صورت عادت انجام بدیم. وقتی میخوایم یه کاری بکنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد اسمون میبریم. کجا میخوای بری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این عادته. بیایم من بعد هر وقت یه کلمه رو گفتیم به معنیش هم فکر بکنیم. مثلا میگن قربان شما. چی قربان من؟ شما وقتی میگی قربان شما چه چیزی رو میخوای قربان من بکنی؟ یا من میگم فدای شما، قربان شما، واقعا یعنی چی؟ قربان یعنی چی؟ یعنی یه محرابی هست، من میخوام یه سری یه چیزی رو ببرم بدم به شما، قربونی میکنم دیگه. یعنی چی این لغت که من به کار میبرم؟ اگه معنی نداره، تعارف محضه، اینو تبدیلش کنیم به چیزی که معنی داشته باشه. اگه معنی داره که معنیش اینه که من هواها و دلخواه خودم رو قربانی میکنم در پای هواهای شما، یعنی خواست دل من نباشه، خواست دل تو باشه. قربان شما یعنی این. اگه این نیست به یه لفظی ما اکتفا نکنیم. مثلا میگن من براتون بهترین سعادت ها رو آرزو میکنم. یعنی چی؟ یعنی من در دلم این آرزو هست که شما به سعادت برسید، ولی هیچ کاری هم نمیکنم در این باره. میشم چیزی که من فقط هم یه آرزو بکنم؟ چجوری آرزو میکنی؟ معنی داره این حرف. من به شما تبریک میگم. اینا رو فکر بکنیم دربارش. درباره بسم الله فکر بکنیم که هر وقت گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من این کاری که میخوام بکنم، این حرفایی که میخوام بزنم، این کتابی که میخوام بنویسم، این مسیری که میخوام طی کنم، به نامه یعنی به کامه. اگه به نام من باشه به کام یکی دیگه، یا به کام من باشه به نام یکی دیگه، به نامه یعنی به کامه، یعنی هماهنگ با خواست اون پروردگار. پروردگاری که هم رحمانه، بخشنده است، هم مهربانه. خود همین آدم فکر بکنه دربارش، تکلیفش روشن میشه که من اولا به نام خودم نباید کار بکنم. وقتی که به نام خودم کار بکنم، خب هزار وسوسه میکنه شیطان، میگه که باید این قسمتاش به نفع خودت در بیاد، اون قسمتش چنین بشه، چنان بشه. به نام من که باشه مشکل ایجاد میشه، اما به نام پروردگاری باشه که اون رحمانه و رحیمه، من کاری میتونم بکنم غیر از رحمت و غیر از بخشندگی و عطا به نام او؟ که نمیتونم به نام پروردگار بخشنده مهربان کار بد بکنم، که حرف بدم نمیتونم بزنم، ناسزام نمیتونم بگم. مثلا بگم به نام خداوند بخشنده مهربان، من این ناسزاها رو مثلا اظهار یک کسی میکنم، میشم چیزی. در حالی که خداوند فرموده که شما هیچ وقت ناسزایی بر زبان نیارید، حتی اگر اون نسبت به کافران باشه. پس بیایم زبانمون اول درست بکنیم، چون زبان خیلی مهمه. من بعد هر کلمه خواستیم بگین من دوستت دارم. یعنی چی دوستت دارم؟ چه نوع دوست داشتنی این؟ آیا دوست داشتن شیر نسبت به آهوه؟ چون آهو، شیر آهو دوست داره. گربه چی دوست داره؟ موش. این چه نوع دوست داشتنیه؟ تو وقتی میگی من دوست دارم، یعنی میخوای ما رو بخوری، میخوای ما رو خرج خودت بکنی، میخوای ما رو مصرف خودت بکنی، یا اینکه نه، من تو رو دوست دارم یعنی تو دوست منی، تو نازنینی، تو خاطره پیش من عزیزه، اگر تو این کاری بخوای من برات انجام میدم. اگر خدای نکرده بیمار بشی میام بالا سر تا صبح میشینم. دوست دارم این ما معنی چیزا رو بفهمیم و بعد بی خودی حرف زیادی نزنیم. اگر در دلمون چیزی نیست نمیخواد بگین اون. به اندازه‌ای که هست بگین، اضافهش میشه ریاکاری، تظاهر. پس از همین بسم الله که تمام ادبیات ما که من امروز میخوام بازم با اینکه بارها صحبت کردم برای شما هم باز از ادبیات صحبت کنم و بگم که سرنوشت شما رو ادبیات جهان تعیین میکنه که آکنده است از ادیان جهان. مثلا آمدم که سر نهم، بسم الله یعنی این، یعنی اومدم من سر ارادت سرم رو میبرم در مقابل خداوند، به او میتونیم بگیم قربان شما، اندر این ره کشته بسیارن قربان شما. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم. هر کس که سرش گذاشت اونجا اون میتونه عاشق بشه، کسی سر بر کند که سر نباشد. عجب راهیست راه عشق کانجا، کسی سر بر کند، کی سرش بالا میکنه؟ کسی که سر نداشته باشه. سر یعنی من، یعنی فرعون، این نباشه. این سرت هم که میگن بذار رو زمین، بذار رو زمین که دیگه بر نداری. این ای سر اگر سری مکن این سجده سرسری که میگی سبحان ربی الاعلی و بحمده، یعنی من سرمو گذاشتم برای همیشه اینجا این پایین. یعنی حالا اگه بر میدارم بخاطر اینکه این چسبیده به گردنم بر نمیاد، وگرنه من دیگه بر نداشتم اون سر رو، اون سر همیشه اونجا اون پایینه، اون سر رو دیگه بر نداریم. سرتون همیشه در پیشگاه ابدیت، در پیشگاه پروردگارتون روی زمین باشه. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، گر تو بگوییم که نی شکنم شکر برم. ممکنه ناز بکنه بگه نه نمیخواد، من قبول نمیکنم، سرتو قبول نمیکنم، چون جان نقد محقر است حافظ، از بحر نثار خوش نباشد. دیگه ما سر اینقدر زیاده، ما نیازی نداریم. اون استغنای که ان الله غنی و عن العالمین، اون در واقع ناز خداونده، هم ناز میکنه. ناز برای چی میکنن؟ ناز برای این میکنن که ببینن شخص چقدر تخریداره. این نازی که میکنن یه عده‌ای که مدعیان میذارن میرن. آمده بودن خونه بایزید یا جنید، در زدن، گفتش که کی هستید شما؟ گفتن ما از دوستان و یاران شما هستیم. از اون بیرون شروع کرد سنگ انداختن. اینا شروع کردن ناسزا گفتن که آقا چرا همچین میکنی؟ عجب مردیه اینا. در رو با کرد گفت ای دروغ گویان، شما اگر که از دوستان من بودیم به یک ریز سنگی از میدون در نمیرفتیم. پس اگر گفتن که نه، یه سنگ انداختن سر راهتون، گفتن نی، اون نی رو بشکنین از تو شکر در بیارین، شکر قبول. اون نی نازه، اون نی رو میگه که من اگه همون نی رو بازش میکنم میفهمم یعنی چی نی. چون نی گفتن به مجنون که شما چه کلمه رو از همه بیشتر دوست داری؟ گفت من کلمه لا خیلی خوشم میاد. اون کلمه لا چیز قشنگی نیست؟ گفت من خوشم میاد اینا. گفتن خب برای چی؟ گفت برای اینکه اولین باری که به لیلی اظهار عشق کردم گفت لا، ولی منظورش بله بود. اینی که این لا، این نی یعنی بله، بله. بنابراین گفتش که اگر تو بگوییم که نی شکنم شکر برم، گر شکنی دل مرا دل بدهم به دل شکن. در کفت دارم دلی، خارش بکن زارش بکن، دل من مال پیش تو. گر سر صلح داری اینک دل، گر سر جنگ داری اینک جان. دل بدهم به دل شکن، ور ز سرم کله بری من ز میان کمر برم. تمام اینا درسه. یعنی اگه این کلاه منو برداری، این کلاه ما یعنی نیت ما این کلاه رو گذاشتن سرشون که خود بزرگتر بشه آدم و یه مقام و مرتبه قدیم کلاه‌ها رو بزرگتر می‌ذاشتن اشراف و اعیان که خود قدشون بزرگتر بشه، خود هیکلشون بزرگتر بشه، هیبتشون بیشتر بشه. کلار. اون کلاری که برمی‌دارم میخوام کوچیک میشه. گفت اگه این کلار از سر من برداشتی، سر مردان راه عشق سلامت بادا. کلاه هر شعبده چرخ رو بود این همه نیست. گفتش که اگر که کلاه من از سرم بزنی، من چیکار میکنم؟ من زمیان کمر برم، من کمر بندگی رو میبندم. کمر کنایه از بندگیه. من کمر بندگی رو میبندم و زنار بندگی میبندم، خدمت میکنم. آمدم که ره زنم، بر سر گنج شه زنم. حالا دنباله بسم الله رو ببینید. بسم الله کلید در گنج حکیمه. یا من اومدم اینجا میخوام که جواهرات بدوزم. آمدم که ره زنم، بر سر گنج شه زنم. آمدم که زر برم. زر نبرم، خبر برم. اگه زرم نتونستم برم، لابد خبرش میبرم. میریم یه جای خبر بدیم که اینجا طلا جواهراته. اینجا علی بابا وقتی رفت اون غار مبهوت شد و بعد خبر کرد. خبر کرد که اینجا پر از جواهراته. دلم میخواد مردم رو خبر کنم که این قرآن پر از جواهراته. که این سعدی، من رفتم سر اون گنج. که این سعدی پر از جواهراته. اینا شاخه های اون کتاب آسمانی هستن. که این مولانا پر از جواهراته. که این فیه ما فیه هر بار که من میخونم اشک منو در میاره. فکر میکنم که ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. گاهی فکر میکنم آیا در دنیا هیچ کس بوده به این لطافت صحبت کرده باشه، به این عمق و به این بینش رسیده باشه که مولانا رسیده، و به این سادگی و قشنگی با آدم حرف بزن. چقدر زیباست این فیه ما فیه. اینو بذاریم بالا سرتون. گنجه. هر شب یکی از اینها رو زیب سینه عشق بکنه. 114 تا قطعه شو من انتخاب کردم از فیه ما فیه مولانا. فیه ما فیه هم یعنی دران است، همون چی که دران است، یعنی تا نخونی ندانی، تا نخوری ندانی. میخوام شما رو از جواهراتی که دارین مال همتونه با خبر کنم. یه وقتی به بعضی از دانشجویان گفتم که شما بیاین پیش من، اگر گفتم مگه ارث پدرتو میخوای از من، بگیم بله من ارث پدرم میخوام از تو، برای اینکه ارث پدرم نیاکان من و بزرگان ما پیش شماست. ما خبر شدیم که ارث پدرمون اینجاست، بیاین ارث پدرتون بگیرین. من هیچ دریغی ندارم از اینکه وقتم رو نثار شماها بکنم، برای اینکه مال شماست. یک گنجینه هایی است که اینا رو گذاشتن پیش ما، گفتن آقا اینا فعلا دور موندن، اینا رو ببریم بدیم به صاحبش. اینا رو باید معرفی بکنم. به همین جهت در هر سخنرانی باز یه گوشه ای از این گنج ها رو، از این جواهرات رو، از این دریای نور رو، دریای گوهر رو من معرفی میکنم. گر آمدم که زر برم، زر نبرم، خبر برم. آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان. چون عقل رو کس نمیبینه، جانم کس نمیبینه. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس رو دیده جان دستور نیست. آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان. کس پی عقل و دیدگان مشعله نظر برم. استعارات عوض میکنن که اگه اونو مادر متوجه نشد اینو متوجه بشه. که جواهرات ممکن بگه جواهرات ما باش انسی نداریم، مشعله که احتیاج داریم تو تاریکی این عالم. من اومدم برای چشم چراغ بیارم، چون چشم آدم نمیبینه. سمون بخمون امیون فهم لای عقلون فهم لای عجون. نابیناست، نمیبینه. تراهم ینظرون ولکن لای یبصرون. در قرآن هست که میبینی که اینا دارن نگاه میکنن ولی نمیبینن. عکس ها رو مثلا یه عکس میگه به من نگاه میکن، عکس که نمیبینه که، نگاه میکن. خیلی از آدم فقط نگاه میکنن، به عالم نگاه میکنن، به درخت نگاه میکنن، به آدم نگاه میکنن ولی نمیبینن. اگه میدیدن هزار لطیفه برشون باز میشد. هر آدمی که پیش روی شما نشسته یک آیت الهیه. نگاه بکنین به هم دیگه. اول به خودتون نگاه بکنین، برین جلو آینه باسین تماشا کنین، حظ بکنین. یه کسی میگفتش که شما این ایمان رو و اعتقاد و یقین رو از کجا به دست آوردین؟ تو صحبتتون یک بوی یقین میاد. گفتم از قیافه شما. شما هم خودتون تو آینه نگاه بکنید ببینید که چطور شده که از وسط خاک یه همچین موجود بدیعی شگفت‌انگیزی اومده بیرون. یه جایی با دوستان صحبت خرافات بود، گفتم اونایی که بیشتر میخوان مردم از خرافات دور بکنن، میگن آقا این چیزا همش خرافات و اونا مزخرفات اونا نمیدن فلانه، خودشون از همه خرافاتی ترن و هیچ خرافه‌ای در عالم بالاتر از این نیست که آدم معتقد بشه که از وسط گدازه‌های آتش فشانی همینطوری دری به تخته میخوره، ببر میاد بیرون، کبوتر میاد بیرون، گاو میاد بیرون، گوسفند میاد بیرون، این همه لطائف آدمیزاد میاد بیرون، جمال و زیبایی میاد بیرون. این خرافه نیست. حالا کلاغ اگه آدم معتقد بشه که مثلا قاری بکنه مثلا فلان خبر میشه، این خرافه است. این میگن چه ارتباطی داره کلاغ قار، چه ارتباطی داره گدازه آتش فشانی با این همه لطائفی که در عالم هست؟ بنابراین چراغ بذارین جلو چشمتون، چراغ همین ادبیات، این چراغ میذاره و شما ببینه، هم خودتونو ببینین، خودشناسی میکنین با ادبیات، هم که دیگران رو میبینین. داستایفسکی فرقش با بقیه چی بوده؟ برای اینکه این سپوره که داره رد میشه، این نگاه میکنه بهش، میبینه که این سپوره، این چه زحمتی اولا داره میکشه، ثانیاً این پسر یه کسی بوده و بعد از اول که مرد چیزی نبوده، حالا مشکلاتش چی بوده؟ در کجا بزرگ شده؟ بعد یواش یواش نوبل می‌نویسه، داستان می‌نویسه. یه لاهافتوزی داره رد میشه. آدم باید فکر بکنه این لاهافتوز اولا از کی تاله داره فریاد میکنه که آی لاهافتوزی. بعد آیا کسی خبرش کرده؟ میتونه اگه تا شب کسی خبرش نکنه چیکار بکنه؟ بزنه بچه‌ش چی بگه؟ نگاه بکنه. به همه چیز نگاه بکنه. خوبی‌ها رو ببینید، بدی‌ها رو ببینید. یه وقتی در وزارت در مؤسسه روزنامه اطلاعات گفتم که یه خبرگزاری زیبایی زشتی دایر بکنین که یه مقدار خبرنگار بفرستن گزارش بدن که آقا اینا زشته، ما اینا رو تو خیابون دیدیم، اینا خوب نیست. زیبایی ها رو هم بریم ببینیم که این چیزا هم خوبه، ما این چیزا رو دیدیم خیلی قشنگ بوده. بنابراین گفتش که تا سوی عقل و دیدگان مشعله نظر برم، اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ شما وقتی بهتون گفتن که اینما تبلو فسم وجه الله، هر کجا رو تو میکنی اونجا چهره خداست. این چه حرفیه دارم میزنی؟ این که دیواره، این که درخته، اون پس این من چی میفهمم از این؟ اینما تبلو هر کجا رو تو بکنی، هر از این بر بگردی از اون بر بگردی او رو میبینی. پس ما کوریم لابد که نمیبینیم؟ نمیبینیم، بس ما کوریم. بریم چشم بده کنیم. این چه چشمیه که نگاه میکنه به درخت و او رو میبینه؟ به دریا بنگرم دریات بینم، یا دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. این چه چشمیه؟ ما این چشم رو بریم قصد بکنیم. هزار دیده عاشق به بام خواه، به بام برو قصد بگیر، چشم قصد کنیم. بریم مرکز ادبیات چشمه، به شما چشم قصد میده که برو نگاه کن. جمال صورت غیبی ز وصف بیرون است، هزار دیده عاشق به وام خواه به وام. چون توضیح هم نمیشه برات بدن که این چه جوری، باید چشم پیدا کنی بری ببینی. اگه 100 جلد کتاب برای کسی اومده خواستگاری شما، اگه 100 جلد کتاب توضیح بدن که این مثلا این جوریه، فایده نداره، باید بگی من باید ببینم. یه نظر به 1000 جلد کتاب میارزه، برای اینکه اون 1000 جلد کتاب اگه بذارن جلو شما، بازم میگن که مثلا تمام مشخصات که بنویسن بازم کافی نیست، یعنی که اون نمیتونه کار نگاه رو بکنه. پس اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ در هوس خیال او همچون خیال گشتم، از سر رشک نام او نام رخ قمر برم. تو ادبیات شما می نویسن ماه و خورشید و زمین و آسمان می برن، ولی منظورشون اونه، از سر رشک، برای اینکه مبادا غیرت دارن که همه نفهمن، همه نفهمن، از سر رشک پنهان میکنه، میگه که قمر، از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدن، روی نگار در نظرم جلوه می نمود، از دور روح بوسه بر رخ مهتاب می زدم. این جوابم، این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من. چون مولانا قبلا یه غزلی گفته بود که معشوق آمد و گفتش که دوش خیال مست او آمد و جام بر کفش. گفتم می نمیخورم. گفت بخور زیان کنی، چون این شرابی است که ما رمضان هم میشه بخورن. و هزار شیشه شکستند و شیشهشان نشکست، روزشان نشکست. گفت بخور. گفتم می نمیخورم. گفت بخور زیان کنی. گفتم ترسم ار خورم عقل بپرد از سرم، دست برم به زلف تو باز من کران کنی. گفت بیا عجب کسی جان به تو روی آورد، روی به دو گران کنی. این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من. گفت بخور نمیخوری پیش کس دیگر برم. اینا کن اگه ناز بکنی. این آوردن این شراب رو مولانا آورده، این گنج رو آورده. آنها که طلبکار سخایید، شما که میگید که سخاوتمند کو، حاتم طایی کجاست؟ مولانا. ببینید که چمطور رایگان برای شما جواهرات میرزه. آنها که شمس الحق تبریز چو سلطان جهان است، آنها که طلبکار سخایید کجایید؟ بیان استفاده کنید، بیاید در سر گنج. اولا همه شما که اینجا نشستین و همه دختران همسن و سال شما و همه جوانان این کشور ما، الحمدلله باهوش، با درایت، با ذوق، فطرت سالم، از همه اینا برخوردار هست. دلیلش هم همینه که من میبینم همه از ادبیات خوششون میاد. همه میان میگن آقا ما گوش میکنیم. شما چی گوش میکنیم؟ شعر و ادبیاتی که پس معلوم میشه خوبی شماست. اگر که مردم از این سخنرانی های ما استقبال میکنن، نشان خوبی شماست. چون من که کاری نمیکنم. من شعرهای سعدی حافظ اینا رو میارم میخونم. ما به اسم ما تموم میشه. بنابراین من پیشنهاد میکنم به همه شما همت کنید. اگر در جامعه ما چیزهای کسره، هر چی که کسره شما تولید کنید. آیا یه خانومی هست که خیلی باسواد باشه، خیلی هم مهربون باشه، هنرمند باشه و خیلی حرفای خوب بزنه؟ اگه گفتین نیست، بگید خب بس من چرا کوشش نکنم بشم. 10 سال دیگه شما اون خانم بشین. میتونین برنامه ریزی کنین. اگر شما همت بکنید، برنامه ریزی بکنید، هر کدامتون 10 سال دیگه با یک برنامه نه خیلی سنگین و ملایم 10 سال دیگه تون هم بخونید. ولی اگر روزی 1 ساعت، 1 ساعت و نیم وقتتون رو صرف فرهنگ بکنید و صرف ارتقاء روح و تعالی روحتون بکنید، شب به شب یه نیم ساعت خودتون رو محاکمه بکنید که تو این کارا رو کردی، اینا رو بیا بذار اینجا ببینم، به معرفت برسید. 40 شبانه روز به خودتون نگاه بکنید، فطرت خودتون رو بشناسید، کارهای خودتون رو نگاه بکنید، بگید این کارت خوبه، این کارت خوب نیست، اون کارهایی که خوب نیست فردا نباید بکنید، پس فردا 2 مرتبه تکرار. بعد میگه امروز این حرفا رو با مادرت زدی خوب نیست، این قیافه ها رو گرفتی خوب نیست، این راه ها رو، این وقت ها رو تلف کردی خوب نیست. آخه عمرت که سر راه نگرفتی. شب به شب از خودتون بپرسید من 16 ساعت بیدار بودم چیکار کردم؟ بنویسین اصلا رو کاغذ. ساعت 1 تا 2، 2 تا 3، 3 تا 4، 4 تا 5، 5 تا 6، اینا رو چیکار کردی؟ نمیپرسن روز قیامت ولا تسالن یوم اذن عن النعیم. روز قیامت از بزرگترین نعمت‌ها و کوچکترین نعمت‌ها میپرسن که من عمر چیز کمی نیست، که عمر انقدر عزیزه که جان آدم سم میگن عمر منی. یعنی یه کسی که معشوق آدمه میگن عمر منی. از سر کشته خود میگذرد همچون باد، چه کند چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد. من پیر سالمه، یه شاعری گفته که من پیر سالمه نیم، یار بی وفاست، بر من چه عمر میگذرد پیر از آن شدم. مردم اینطوری فکر میکنن که بر من چه عمر میگذرد پیر از آن شدم. خب مگه بقیه چجوری پیر میشن؟ چون عمر میگذره پیر میشن دیگه. میگه نه، من چون این یارم مثل عمر من اونه، اون نمیاد پیش من بیسته، از این جهت من پیر شدم. اگه اون پیش من میستاد من پیر نمیشدم. اگر شما پیش اون باشین که پیر نمیشین که. اونجا بخت جوان دارد آن که با تو قرین است، پیر نگردد که در بهشت برین است. مثلا پیری مال عالم روح و عالم عشق و عالم باطن نیست که. شما پیر نمیشین اصلا که فکر بکنین که کی آدم ایجلس. روح ما یعنی بدون سنه، هیچ سنی نداره. پس معشوق رو به عمر تشبیه میکنن، عمر خیلی قیمتیه. این عمرتون رو در ربایید، مراقبت بکنید. اگر فقط همین عمرتون رو درست استفاده درست ازش بکنید، استفاده بهینه ازش بکنید، لحظه به لحظه سوال کنید که من این یه ساعتی که دارم میدم چی دارم میگیرم؟ این عمر منه، این روز من نیست چقدر عمر بکنم، هر چی هست بالاخره یه روزه. یک روزم حساب نکنید، روز به روز حساب نکنید که زیاد تلف بشه، دقیقه به دقیقه حساب بکنید. بعضیا گفتن حتی ثانیه حساب بکنید، که ثانیه هایی که به اندازه مسابقه دو اهمیت داره، تو مسابقه دو یه دهم ثانیه هم مهمه. عمرتون اینطوری حساب بکنید. هوش هم دارین الحمدلله، به اضافه عمر میدهد چی؟ اینا که شیمی خوندن میدونن، میدهد فرهنگ، میدهد تعالی روح، میدهد کمال، میدهد فضیلت. اگر شما نشستید هر شب که خب تو این کارا رو که خوب نبوده این کارو کردی، آدم با مادرش اینجوری حرف نمیزنه که، این قیافه ها هم خوب نبوده گرفتی، این ارچبت که راه طرز راه رفتنت هم خوب نیست، برین جلو آینه نگاه کنید راه رفتنتون قشنگ هست یا نه، از یه نفر بپرسین که من خوب راه میرم، راه رفتنتون درست بکنید. قدیم میگفتن ادب، مثلا میگفتن آداب سفر، ادب اول، ادب دوم، ادب سوم، ادب چهارم، 17 تا ادب ذکر کرده نجم الدین کبری برای ادب، برای ادب سفر. که میخوای برین سفر اول باید این کارو بکنی، بعدا باید این کارو بکنی. مثلا یکیش اینه که بعد قبل از سفر همه دوستان خبر بکنی و همشون اولا قول بدی که من رفتم اونجا براتون هدیه میارم، ثانیاً یه مهمونی هم بدی که حالا که من دارم میرم سفر الحمدلله شما کامتون شیرین بشه. اقرایی، اقرایی یعنی برای اینکه آدم میره سفر بعد یه باجی سیبیلی بده، واسه که یه چیزی بده که من دارم میرم سفر، تو که نمیری سفر، حالا من دارم میرم، اینا رو این پولا رو میدم به شما. ناجز آداب سفر. گفت توتی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. به توتیش هم گفتیش که شما تو هم یه چیزی بگو من بیارم برای هندوستان. پس ادب هر چیزی رو آدم میتونه به دست بیاره، ادب حرف زدن، ادب نشستن، ادب راه رفتن، ادب صحبت کردن با مادر، با پدر، با خواهر، با دوست، با غریبه، با آشنا، با تلفن مزاحم، همینا ادب داره. هر کس عصبانی بشه از یه تلفن مزاحم باز هنوز کامل نیست. عصبانی بر چی بشه؟ یه آدم جاهلی هست یه چیزی رو نفهمیده، شما چرا عصبانی میشه؟ خودش عصبانی میشه. بیشتر مردم به خاطر کاری که بدی دیگران میکنن اون عصبانی میشن. هر وقت خودتون کار بد کردی ناراحت بشی، ناراحت چه اینه که دیگه نکنین کارو. برای این 40 روز اگر آدم به خودش مراقبت، با خودش عهد بکنه که من میخوام خودم خوب نگاه بکنم و بپسندم، اینجا خودپسندی خوبه، خودم رو میخوام اون چون که خدا میپسنده اونجوری میخوام بپسندم، اون وقت بعد از 40 روز یواش یواش آدم احساس میکنه بهتر شدم، بهتر شدم. 40 روز نشد هنوز نقصان داره، یه 40 دیگه، یه 40 دیگه. نظامی میگه که من 50 تا 40 نشستم. پس از 50 40 در 40 سال تا 40 سالگی که رسیده بوده 50 تا 40 نشسته بوده. بس که سرم بر سر زانو نشست تا سر این رشته بیامد بدن. ای فکر کردم، نگاه کردم به خودم، نه اینکه برم یه کنج غاری بشینم. شب به شب هم روز کارتون انجام بدین، شب به شب یه نیم ساعت خودتون رو محاکمه بکنید که تو این کارا رو کردی، اینا رو بیا بذار اینجا ببینم، آیا هیچ عملی کردی که دل کسی شاد بشه دیروز یا امروز؟ آیا کسی یه کاری کردی که صرفاً فی سبیل الله باشه، نفس شخصی، یعنی نفع شخصی نداشته باشی، فقط بگی به خاطر خدا، برای ثوابم نه، به خاطر دل اون آدم کردم این کارو. اگه از این چیزا نیست باید زیاد بشه، باید یه لبخندی که بتونه دلی رو گرم بکنه، محبتی به کسی، هرچود که دست کمکی به کسی انسان دراز کرده باشه بگه این کارا رو کردم، باید اینا رو زیاد بکنه. بعد کارهایی هم اگر که کارهایی هست که همه ما کار بد میکنیم، یعنی نمیفهمیم اشتباه میکنیم، ولی وقتی که غافلیم 40 سال میگذره میگه من اصلا دیگه چیکار، من همیشه عصبانی بودم، از بچگی عصبانی بودم. تا آخر عمر میخوای عصبانی بشی؟ نه، میتونی 40 روز دیگه نباشی. من قول میدم هر کسی که عصبانیه 40 روز دیگه میتونه عصبانی نشه دیگه. چه لزومی داره که آدمش عصبانی بشه؟ پس اگر یک برنامه‌ای بریزین هم برای برای سه چیز برنامه‌ریزی بکنی. برای سه چیز. یکی برای نیکویی، خوبی. این خوبی چیز خوبیه دیگه. میگن در حق من خوبی کن. پس خوبی بریم دنبال خوبی. یکی برنامه‌ریزی کنید که ببین خوبی ارتباط من با خوبی چیه. چقدر کارهای خوب میکنم، چقدر کارهای بد میکنم، بدیا رو حذف بکنیم میشه خوبی. راجب دانایی جهل که خوب نیست، دانایی خوبه. بنابراین هر روز از خودتون بپرسین که چی فهمیدی تو، علمت چیه، سوادت چیه، اطلاعات تازت چیه، فهم و بینش کجا گیر آوردی، رفتی دنبال یه عالمی، رفتی دنبال یه کتاب خوبی، اینا رو بپرسین از خودتون. کتاب خوبم باید تهیه بکنید، کتاب معمولی متوسط فایده نداره. Mediocre books for mediocre people. کتابای متوسط برای آدمای متوسط، برای زندگی متوسط، برای روزمره. هیچ به درد نمیخوره. 99% کتابایی که چاپ میشه یه پول سیاه نمیارزه. برای اینکه شما بخونید. ممکنه در یه جای دیگه مصرف داشته باشه. کتاب خوب لیست بگیرین از آدمای خوب. از آدمای فهمیده. که من بین این دو تا کتاب حتی کدوم بخونم، این یکی بهتره. ممکن نظر متفاوت باشه، برین از 10 نفر دیگه هم وقتی دیدین همه گفتن این، یه کتابی داره امرسون به نام ریپرزنتیتیو من، آدمای ریپرزنتیتیو، آدمایی که نمونه هستن و نماینده یک گروهی هستن، اینا رو معرفی کرده. 16-17 نفر آدمو معرفی کرده. این کتاب گفتن زندگی بسیار آدم‌ها رو دگرگون کرده. سوال بکن از خودتون این لباس هم چجوری باشه، راه رفتن چجوری باشه. زیبایی رو خارج نکن، چون خداوند جمیله. خداوند جمیله. گفتن که یک کسی میگفت خدای یه نظری به ما بکن. گفتن خب کدوم قیافه تو؟ میگه خدا چرا نظری به تو بکنه؟ گفتش که میگم یه نظری به من بکن که قیافه بده کنم. یعنی بالاخره ما رو یه نظری به هم بکنین. شما اگر که خودتون آراسته بکنید، صاحب جمال بکنید، آنچنان که آدم میخواد، برای گفت ای عروس هنر از بخت شکایت منم، هجله حسن بیارای که داماد آمد. شما منتظر داماد نشین. شما جمال خودتون رو، کمال خودتون رو، باطنتون رو، ظاهرتون رو آراسته کنید. آراسته کنید به همه اون چیزی که میدونین که خوبه. انتظارم دارین که دیگران هم همینجوری باشن. هر ز نشستن آدمیزاد، آدم نه باید طوری بشینه که مثلا مثل فرعون باشه.
بله البته بنده نظرم این است.
اینجوری نه حرف نزنین، نه حرف بزنین، نه بشین. اینطوری نشستن اصلا پشت آدم باید که حتی المقدور آدم ادب اقتضا میکنه که آدم طوری بشینه که تواضع رو نشون بده. چون تواضع آدم یه خود جمع جورتر میشینه، کوچکتر میشه، دستاشو دراز نمیکنه. فقط در یه حالتی که آدم هی بزرگ میشه، اون که شادی. شادی آدم نمیتونه اینجوری بشه که شادی. شادی موجب اتساعه. علت اتصالش هم اینه که شادی از جنس وجوده، آدم وجودش گسترده میشه، هی شاد میشه. شاد میشه. اگر دست و پا تکون میده و میرقصه و اینها، شاد نشانه شادیه. به خاطر اینکه از وجودش داره سر میزنه. یعنی beside yourself with joy، از شادی در پوست نمیگنجد آدم. میخواد بپره بیرون. یعنی اینقدر بزرگ شده، شادی آدم بزرگ میکنه. شادی حقیقی البته. شادیهای تقلبی، instant happiness، قرصایی هست در آمریکا. و چیزای داروهایی نمیدونم چی هست که اینو میخورن کمی خیال میکنن به سرشون میزنه. به اینا میگن instant happiness، یعنی شادی فوری، مثل قهوه فوری که درست میکنن، یعنی شادی فوری. اگر که نشستنتون رو طرزی بکنید که دست آداب داره هر کم، اینا کتاب نوشتن، کتابهای اتیکت هست که آدم به خود خانم ها چجوری باید بشینن، آقایون چجوری باید بشینن، در خانم ها با آقایون چجوری باید بشینن، آقایون چجوری باید در حضور خانم ها حرف بزنن، اینا آداب داره همش. اینا رو میتونید در ادبیات جهان بگردین، پیدا کنین، بخونین. حالا چون در آستانه افطار هم هستیم، ولی من یه خورده دیگه میخوام که بازم براتون صحبت کنم، خود دیرتر غذاتون بخورین. چون اصل افطار ما سخن پروردگار ماست. یاد خدا بهترین غذاست. غذای روح ما، غذای جان ما، یاد پروردگار، جمال پروردگار. اگه او رو ببینین این افطاره. تا ندیدین خودتون روزه بدونین، خودتون روزه بدونین. اینه که من ادامه بدم به این که شما برای سه تا زبانتون هم برنامه‌ریزی بکنین. اولا زبان رو از صاحبان، از زبانهای فاخر، از زبان سعدی، مولانا، از بزرگان عالم زبان رو یاد بگیرین. از نظامی یاد بگیرین، اونا زبانشون خیلی فرهیخته و با فرهنگه. الان زبان یعجوج و ماجوج شده زبان فارسی. یک چیزایی تو این روزنامه ها می نویسن که من نمیفهمم، با 30 سال تو ادبیات کار کردیم، یک لغتای جعل مجعول میکنن، در صورتی که ما داریم لغت خیلی ساده میتونیم حرف بزنیم با هم دیگه، نیازی نداریم به اینکه لغت عجیب غریب باز بکنیم. مگر یه وقت در علوم یه چیزی آدم ضرورت داشته باشه، مثل آبشوش به جای مثلا برانشی بذارن، خیلی هم خوب. زبان رو از زبان بزرگان یاد بگیرین، فارسی رو. مصاحبت اونها هم زبانتون خوب میکنه، هم اخلاق آدم خوب میشه. چون زبان آدم که خوب شد، اخلاقش خوب میشه. شما از فردا آزمایش کنید، ببینید اگه یک کلمات بگی من این کلمه اصلا به کار نمیبرم، به همون اندازه بهتر میشه. یک کلماتی که خوب نیست اصلا بگی من این کلمه رو به زبانم جاری نمیکنم اصلا. کلمات بد رو، کلمات که آدم خوش نمیاد بشنوه، معلومه اون کلمات رو من به کار نمیبرم، از دیکشنرم حذف میکنم. ببین چقدر خلقتون بهتر میشه، چقدر شادیتون بیشتر میشه، چقدر آدم تهذیب نفس. زبان خیلی مهمه. آدمایی که زبانشون لاابالیه، دیدین راه رفتنشون هم لاابالیه، لک لک میکنه، کفششو میکشه، سر زبونش هم نصفشو تلفظ میکنه، نصفشو تلفظ نمیکنه. زبان زیبا، فاخر و دوست داشتنی داشته باشین، قشنگ حرف بزنید، کلماتو درست ادا بکنید و سعی بکنید که زیبا صحبت کنید. اون وقت زبان فارسی خوب یاد بگیرین. زبان عربی رو هم، حالا نمیگم استاد ادبیات عرب بشین و متول و مغنی و اینها بخونین، ولی به اندازه‌ای که بفهمید با فرهنگ اسلامی آشنا بشین، با قرآن آشنا بشین، یه سالی اگه عربی بخونین خیلی به گنج میرسین، واقعا به گنج میرسین. حیفه که آدم عربی ندونه. اگه فقط قرآن بود، حالا اینقدر کتابای خوب تو زبان عربی هست، اگه هیچی هم نبود فقط قرآن بود، آدم هضم میکنه که زبان عربی یاد بگیره. من یکی از منابع لذتم، هر وقت کسر بیارم که غرغر بکنم با خودم که لذت نبردی امروز، قرآن رو باز میکنم، میگم هر چی میخوای لذت ببری. هضم میکنه آدم از خوندنش و از این ترکیبات و از این موسیقی و از این زیبایی که در ظاهرش هست، در باطنش هست. بنابراین عربی رو یاد بگیرین، خوب، جدی، زیاد مشکل نیست. فکر نکنین که حالا سه تا زبون، بعضی 15 تا زبون بلدن. من خودم شرمنده وقت میرم خارج، دوستانی پیدا میکنم که تو کنفرانس که بودیم دیدم آلمانی صحبت میکنه، ترکی با اون ترکی صحبت میکنه، با اون یکی فرانسه صحبت میکنه، با اون یکی انگلیسی صحبت میکنه، بعد عصد سخنرانیش به فرانسه ارائه میده. اصلا آدم مبهوت میشه. ما یه خانم، مثلا اسمش خانم شیمل، خانم نمیدونم آقای تریگراهام از دوستان ما، اینا اینقدر زبون میدونن که آدم حیرت میکنه. وقت اینقدر ادبیات میدونن. امروز صبح آقای زنگ میزد که من تو اینترنت نگاه کردم آثار این آقای آربری رو، اصلا مبهوت شدم، از خودم شرمنده شدم که تو راجع به اسلام چی میدونی، راجع به ادبیات چی میدونی. ببین این آقا، یه دوستی ما داریم در لندن، هر شعری من از مثنوی خوندم بقیه‌شو بلده، به فارسی از حفظ میخونه. هر شعری از گلشن راز شیخ محمود شبستری خوندم، دم دنبالشو میخونه. همت بکنید شما مبهوت بکنید اونا رو. ما همت بکنیم بگیم ما میخواییم، ما سرامت باید بشیم در دنیا، چرا نباشیم، باهوشیم. ما هر ایرونی که رفته خارج، تو اون مدرسه که رفته، اگه نفر اول نشده دوم شده. ما بسیاری از چیزها نفر اولش رو در دنیا ما داریم. من خیلی جاها رفتم، مثلا بهترین ارتوپد انگلیس در تمام انگلیس یکی از دوستان ماست. بهترین، فرض کنید که متخصص کامپیوتر، متخصص ژئوترمال، یه ایرانی در امریکا، یه ایرانی در کانادا. شما میتونید. بنابراین این همت بکنید، وقتتون رو بیهوده تلف نکنید و زبان انگلیسی هم، یه زبان عربی، یه زبان فارسی، یه دونم زبان اروپایی که حالا انگلیسی بهتره، اونم خوب یاد بگیرید. یعنی دائما کتاب دستتون باشه. من خودم مدت 20 سال از خونه نیومدم بیرون الا اینکه یک کتاب دستم بوده. حالا اخیرا چون جیبای مناسب نداشتم، وگرنه الانم هنوز تو جیبام کتاب میذارم، برای اینکه یه وقتی جو بیکار شدم هیچ وقت اصلا بدون کتاب آدم نباید از خونه بره بیرون. چون یه جو گیر میکنه تو ترافیک، تو اینم فلان، وقت چیکار بکنه وقتشو باز میکنه میخونه. و من انشالله یه کتابی تهیه کردم، اینو بعدشو دادم ولی عمل نکردم، ولی انشالله به زودی به مرحله عمل در میاد، که اونجا اسم کتابای خوبو دادم، شیبه های مطالعه، چجوری آدم شب مثلا این چیزا یادداشت بکنه. مثلا هر شب 4-5 تا شعر خوب انتخاب بکنین، روز بذارین تو کیفتون نگاه بکنین، تا شب آدم یاد میگیره. سر سال میشه 2000 بیت شعر. 2000 بیت شعر آدم بلد. سر 10 سال میشه 20,000 بیت شعر. وقت 20,000 بیت شعر یعنی چی؟ یعنی ادبیات، یعنی اخلاق، یعنی دین، یعنی قرآن، یعنی 1,000 چیز یاد میگیری تو این. این سعدی رو شما بخونید ببینید چه خبره. ندانم کجا دیدم در کتاب، حالا شیطان میگن، همه میگن زشته، ولی ببین سعدی چی میگه. میگه ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی بخواب، به بالا سنوبر به صورت چهور، چو خورشیدش از چهره میتاب نور. دیدم که نور میتاب از صورت اینا. فرا رفت و گفت ای عجب، این توی فرشته ندیدم بدین نیکویی. تو که این حسن داری، تو که این روی داری به حسن قمر، چرا در جهانی به زشتی سمر؟ چرا نقش بندت، نقش بند به نقاش میگفتم، چرا نقش بندت در ایوان شاه دو جم روی کرده است و زشت و تباه؟ دیو جواب داد که این نیک بخت، یعنی شیطان گفتش که این نیک بخت، این نه نقش من است، ولی کن قلم در کف دشمن است. قلم دست دشمنه، برانداختم بیخشان از بهش. گفت اینا رو من وسوسه کردم، از بهش انداختم بیرون، از بکینم از آن مینگارنزش، چون من از بهش بیرون کردم، اینا دشمن منه، وگرنه من به این زیبایی هستم. حالا ممکنه بگین آقا شیطان که همه میگن زشته، بله برای شما زشته، ولی در ذات خودش زیباست، چون خدا آفریدتش. شیطان محک اینه که ما آیا ادعای بی خودی میکنیم یا ادعای واقعی میکنیم. شیطان واسطه اونجا که هر کس ادعای زیادی کرد که من عاشق خدا هستی، من الان نشون میدم، یه چیزی میاره وسوسه میکنه. شیطان گفته که من هیچ وقت نمیتونم کسی رو گمراه بکنم، خداوند یذل من یشا و یهدی من یشا. من چیکار میکنم؟ من فقط محکم. هر کس ادعای بی خودی میکنه میگه که من کسی رو حیوان نمیکنم، من یه مش علوفه دستم میگیرم، میگیرم زیر دمبینی آدما. هر کی قاب زد خورد، من نمیتونم بگم که شما اینو گاو گوسفندش کردی، این پس معلوم شد که گاو گوسفند بود. محک و چنین محک به این خوبی، این خیلی زیباست که خداوند اینو گذاشته تو دنیا که آدمای مدعی تکلیفشون روشن بشه. تو عاشق خدا نیستی، اگه عاشق خدا بودی من یه جا وسوسهت میکنم، یه وسوسهت میکنم، دیدم پایداری میکنی یا نمیکنی. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هستی یا نیستی. شیطان زیباست، ارتباطی اگر ما رو وسوسه کرد و ما موفق نشد هضم میکنه شیطان. شیطان عاشق اینه که وسوسه بکنه ببینه ما، میگه آدم اینه، ولی به اون آدمی که تسلیمش میشه هیچ حرمتی نمیذاره، میگه این نوکر خودمونه. گفت این نوکر خودمونه، اما هضم میکنه، فرشته ها هم هضم میکنن. اینو من بازم خوندم این شعر رو از رابرت براونینگ که میگه که وقتی آدم شروع میکنه در مقابل شیطان مبارزه کردن، از اونجا آدمیتش معلوم میشه، برای اینکه شیطان احترام میذاره، میگه این ببین واسطه در مقابل ما، اول سعی کنیم بگیریمش، ولی اگه نتونستن بگیرنش و فرار کرد از زندان شیطان، این خیلی محترم میشه. فرشته ها میگن یه آدم حسابی پیدا شد در مقابل این، اینها اومد طرف ما. بنابراین شیطان زیباست. ادبیات که شما یاد میگیرین 1,000 چیز میفهمین، هم میفهمین که با شیطان باید مبارزه کنین، هم زشتی در عالم نمیبینی، هر چی که میبینی عین زیباییه. ابولهب هم باید باشه در عالم، در لعن هم شده ولی باید باشه در عالم، آتش که را بسوزد گر ابولهب نباشه. پس من ختم میکنم به این که ما خودمون اصلاح بکنیم، ما آماده باشیم. اگر گفتن یک کسی الان مدعی، حالا معلوم میشه که یک کسی آمده بود پیش یه بزرگی از عرفا، پیش مرشدی، یک عاشقی، گفتش که منو خلقم خوب بکنین، من چیکار بکنم، دوای من چیه، من چیکار بکنم که به فضیلت و کمالی برسم. گفت حالا من بگم تو عمل نمی‌کنی. گفت نه شما بگی، منم گفت نمی‌کنی، من میدونم که تو، اینکه من بگم عمل نمی‌کنی، وگرنه دستور دعوات من میدونم چیه، که این خلقیاتی که داری دعوات من میدونم. حالا شما بگین. نه بالاخره گفتش که باید بری از فردا نه مدت 10 روز سر گذر واسی، هر کی رد شد بگی یه پس کردنی بزن به من. یه مرتبه گفت سبحان الله لا اله الا الله، که تو یعنی چه حرفی داری میزنی؟ گفت ببین الان یه سبحان الله گفتی، یه لا اله الا الله کافر شدی، برای اینکه این هر کی میگه مسلمان میشه، هر کس بگه سبحان الله لا اله الا الله مسلمان میشه، ولی تو گفتی لا اله الا الله منظور تعجب بود، منظور خدا نبود. سبحان الله هم گفتی، منظورت که یعنی من سبحان الله گفتی، یعنی با من بکنن این کارو و فرعونیتت گل کرد. ما باید، حالا منظور تو سری خوردن نیست، منظور اینه که آدم بایستی که آمادگی داشته باشه بر این که اونجایی که کار بد کرده بره و اظهار پشیمانی بکنه، اونجا بیاد که من خطا کردم. آدم باید آمادگی داشته باشه. آدمی که این آمادگی نداره شیطان میگه خیلی خوب، بس همونجا تشویق داشته باشه. انشالله که همه ما، منم جز به شما، پدر شما، منم همچنان دارم همین کارا که به شما میگم خودم دارم میکنم، همچنان بازم چله میشینم شبا به خودم میگم این ولی این کارت خوب نبود. بالاخره آدم خلاص نمیشه، ولی هی کمتر میشه، هی کمتر میشه، هی بهتر میشه. هر وقت دیدین شاد و خوش و خرم شدین بدونین خوب شدین. تا موقعی که قصه دارین بدونین که خوب نشدین هنوز، چون قصه یعنی گناه، یعنی بدی، یعنی اشتباه، یعنی جهالت. آدمی که شما باید وظیفتون رو انجام بدین، وظیفتون انجام میشین شاد میشین، هر دختری واسه گل بخنده. چرا؟ اینکه اولا جوونین، ثروتمندین. ثروت چه ثروتی بالاتر از عمر؟ ثروتی بیکران دارین. هیچ جوونی نباید چیز بشه، نومید باشه، برای اینکه ثروتمنده. 100 میلیارد شما اگه مثلا آدمایی هستین که 100 میلیارد حاضرن بدن سن شما رو بگیرن ازتون، بنابراین شما ثروتمندین. این ثروتو دارین به اضافه عقل و هوش و دانایی، و انشالله که بتونید جای خالی زنان دانشمند تو جامعه ما، باید زنان دانشمند پیدا بشن. شما همت کنید بگید چرا ما هزار تا زن دانشمند نداریم که بیاد صحبت بکنه، حرف بزنه، در مسائل حقوقی صحبت بکنه، فقیه باشه، حکیم باشه، دانا باشه. چرا نداریم؟ شما بشین دیگه، از همین الان شروع کنید بگید من میخوام که اون زنی بشم که در هر مسئله از مسائل اسلامی بحث کردن من اونجا بتونم صاحب نظر بشم. دیدتونم جهانی بکنید، فقط محدود به محله اطلاعات کشور خودتون نکنید، دید جهانی پیدا کنید، ادبیات جهانی یاد بگیرید و انشالله مایه سربلندی خودتون و پدر مادرتون و جامعتون و جامعه بشری باشین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.